بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره ادله کسانی است که میگن الخبر الواحد لیس به حجه. البته صحیح همان الخبر الواحد، اگر ما میگیم خبر الواحد من باب تخفیفه. اولین دلیل اینها روایات بود، آیات بود که خواندیم، روایات بود که خواندیم. الان دلیل سومشون هستیم الاجماع. میگن اجماع علماء امامیه بر عدم حجیت خبر واحده. مدعی اجماع مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه هست. کتابی دارد در علم اصول به نام از ذریعه الی اصول الشریعه، کتابی است معتبر و متقن، مورد توجه علمای شیعه و سنی است. ایشون در آنجا میگد که شیعه شعاری دارد. یک شعارش این است که قیاس حجت نیست. شعار دومش این است که خبر واحد هم حجت نیست. و اگر کسی بخواد شیعه را بشناسد، این دوتا علامتشه: من قال به عدم حجیت القیاس اولا و عدم حجیت الخبر الواحد ثانیا. بگید این شعار ماست، علمای ما بر این مسئله اتفاق دارن. بعد می فرمگد حالا که اصل روشن شد که خبر واحد حجت نیست، دیگه در دنباله اینها نباید بحث کنیم، در فرو نباید بحث کنیم. فرو یعنی چه؟ مثلا آیا مرسل هم حجت هست یا حتما مسند باشد؟ میگد من ریشه را زدم، گفتم خبر واحد حجت نیست، شما سراغ فرو می روید که آیا مسند است یا مرسل. تنها مسند حجته یا اعم؟ بگم اصلش حجت نیست، تا چه رسد مرسل. یا بحث کنیم که اگر دو خبر واحد با هم متعارض شدن، مرجحات اینها کدامه؟ بگم همه اینها ساقطه. ما اصل را قبول نکردیم که خبر واحد حجته. جایی که اصل را قبول نکردیم، بحث در فرو بی‌معنی است که آیا دو خبر واحد با هم متعارضن، کدام بر کدام مقدمه. این خلاصه فرمایش مرحوم سید مرتضی است در از ذریعه. ما دو جواب از این می‌دهیم، یک جواب نقضی و یک جواب حلی. هر دو هم از شیخ طوسی است. هر دو جواب از شیخ طوسی است. شیخ طوسی اعلی الله مقامه شاگرد سید مرتضی است. او ادعای برخلاف میکند، میگد نه، سلف ما، گذشتگان ما، سلیقه‌شون این بود هر موقع فتوا می‌دادن، کسی مدرک فتوا را سوال می‌کرد، او یک خبری از این کتب برای ما می‌خواند و طرف ساکت می‌شد. سیره برخلاف اون است که مرتضی ادعا می‌کند، سیره بر حجیت. به دلیل اینکه غالبا فتاوای اینها مستندش اخبار آحاده. هر موقع یک طرف فتوایی میداد، و مدرکش را می پرسیدن، این خبری از این کتب برای ما برای دیگران می خواند، طرف هم ساکت می شد. این سلیقه علمای ماست از زمان امام صادق تا حالا. در طول این مدت فقها که فتوا می دادن، مدرک فتوای اونها همین اخبار آحاد است که ثقات نقل می کنن. به این واقعا عجیب است که استاد شاگرد هر دو ادعای اجماع برخلاف بکنن. استاد بگد شعار شیعه این است که خبر واحد حجت نیست، شاگرد بگد نه، سیره علمای ما بر حجیت خبر واحده، حتی مدارک فتاوا همین اخبار آحاده. اگر کسی فتوا میداد فورا مدرکش خبر واحد بود. به این تعجب است که استاد شاکر که هر دو در بغداد زندگی کردم، هر دو هم شاگرد مفید هستم، مرتضی شاگرد مفیده، شیخ طوسی هم شاگرد سیده و هم شاگرد مفیده، اینها دو اجماع مخالف نقل میکنن. اگر خاطرتون باشد در اجماعات منقول ما عرض کردیم غالبا اجماعات منقول ما بی ارزش، همین دو اجماع منقول است، هر دو هم معاصرن. یکی میگد عدم الحجیه، اجماع بر عدم، دیگری میگد اجماع بر وجود. و این حاکی از این است که نوعا اجماعات منقول کم ارزش. این که جواب؟ که جواب نقضی. جواب حلی را شیخ طوسی فرموده. چه گفته؟ گفته اگر مرتضی و امثال مرتضی قائل هستند که خبر واحد حجت نیست، این جنبه سیاسی داشته. البته کلمه سیاسی از منه، کلمه جنبه سیاسی داشته. چطور؟ مطالعه فرمودید. اون این است که مخالف ها به شیعه می گفتن چرا؟ به صحیح بخاری عمل نمی کنی؟ چرا به صحیح مسلم عمل نمی کنی؟ چرا به روایات ما عمل نمی کنی؟ اینها آمدن عدم حجیت خبر واحد را سپر بلا قرار دادن. گفتن خبر واحد پیش ما حجت نیست. در واقع میخوان بگن خبر واحدی که مخالف نقل میکنه، نه خبر واحدی که موافق نقل میکنه. این جواب جواب بدی نیست. بالاخره اینها در بغداد شب روز با هم بودن زیر منبر مرحوم مفید. صدها عالم سنی بود زیر منبر مرحوم مرتضی، از تمام ملل بودن. خب اینها میگفتن که روا ابو هریره، روا انس، روا فلان، چرا بر وفق اینها فتوا نمیدهید؟ اینها به همین پناه میبردن که چه؟ میگفتن خبر واحد پیش ما حجت نیست. جواب اول جواب نقضی بود و واقعا محل بحث است که چطور دو عالم معاصر استاد شاکر برخلاف یک دیگر ادعای اجماع میکنند. و این حاکی از آن است که ادعای اجماع های منقول بی ارزشه. دومی جواب علمی است، به جهت اینکه اینها در مقابل مخالف باید حجتی داشته باشند، میگفتن خبر واحد پیش ما حجت نیست. تم مر کلام فی ادلت المخالف علی عدم حجیت الخبر الواحد. کتاب حلش کردیم، زن را معنا کردیم، روایات را روز چهارشنبه محملش را گفتیم که محمل اینها چیست، یا اعتقاداتی است در باره قلوب یا مسئله دیگر. اجماع را هم جوابش عرض کردیم، یا جواب نقضی یا جواب حلی. فصلون اجازه بدید بنویسیم کلمه را، فصلون فی ادلت القائلین بالحجیه، ادله کسانی که میگن خبر واحد حجت. ام بفر بدو
جواب حلی درست
نیست؟ بله نقضی جواب دوم میفرمایید. عرض کردیم که شیخ طوسی همه را میگد کسانی که از ما میگن خبر واحد حجت نیست، مرادشون خبر واحد مخالفینه، خبر واحد مخالفین، و الا اگر متواتر باشد عمل میکنیم، متضافر باشد عمل میکنیم، اما اگر خبر واحد مخالف باشد از مخالف نقل کنند، اون پیش ما حجت نیست. ام بفرمایید. بله، عرض کردم خدمتتون که جناب عالی ماشاءالله گوشتون شنواست، گوش من کم شنواست، ممکنه بلندتر بگی؟ نه صدا همونه، بالا نیست. بله باشد بعد از درس، اشکال که نداره. فصلون فی ادلت القائلین به حجیت الخبر الواحد. عرض کنم خدمتون که برای ادله حجیت خبر واحد، مثل گذشتگان که تو مخالف میگفت کتاب، سنت، اجماع، اینها هم همون، هم از قرآن دلیل دارن، هم از سنت و هم از اجماع، حتی دلیل عقلی هم دارن. اما کتاب آیات زیادی را به میدان آورده. شیخ انصاری همه آیات را در وسائل آورده. مهم دو آیه است، آیت النبأ، دوم آیت النفر. این دو دلیل مهمه، بقیه آیات اصلا ارتباطی به مسئله ما ندارد، به زور اونها را وارد میدان کردن، ولذا ما باید به این دو آیه اهمیت دهیم. آیت النبأ، عرض کنم نبأ در لغت قرآن به معنی خبر نیست، خبر مهم میگن نبأ، و الا هوا سرده هیچ خبر نیست. نبأ خبر مهم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ در قرآن خبر عظیمه. این نبأ در آیه مبارکه آمده است، در سوره توبه آیه 118، درسته؟ 118 هم؟ 19؟ ببخشید، سوره حجرات آیه 6، معذرت میخوام، اون آیه نفره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورة حجرات آية 6، آية 9 در سورة مباركة توبة هست. يا أيها الذين آمنوا، خطاب المؤمنين، این جاءکم فاسقون به نبأ، اگر فاسقی خبری را آورد، فتبینو، گاه خوندن فتثبتو. خاطرتون هست عرض کردم قرآن در اوایل که می نوشتن نقطه نداشت، ولذا بعضی از قرآن خوندن قرآن خوندن فتبین و برخی خوندن فتثبتوا. حالا مصحف های ما فتبین و فتبین و، یعنی توقف کنید ببینید راست است یا نه، نه رد کنید نه قبول کنید، به عنوان یک موضوع برای مطالعه بررسی کنید. نمیگد رد کنید و نمیگد قبول، بلکه بررسی کنید. انتوسی بود آقایان در نهر خوندن در اینجور جاها لعلا مقدره، لعلا توسی بود یا انلا تصیبو، ان تصیبو حتما یه مقدری دارد، یا لالا تصیبو یا لا ان الا تصیبو قوما به جهالت، مبادا به یک قومی روی جهالت ضرر بزنید، اصابه در اینجا ضرر، بعدن پشیمان بشید. فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. شأن نزول این آیه چیه؟ شأن نزول این آیه در باره ولید ابن عقبه هست، عقبه نیست، ولید ابن عقبه که از اموی هاست. ولید ابن عقبه مأمور شد از طرف پیغمبر برود زکات قبیله بنی المصطلق را جمع کنه. قبیله بنی المصطلق در سال ششم اسلام آوردند. البته اینها مأمورند زکات بدهند. جناب ولید رفت، اونها خیار کردند که این نماینده پیغمبر است، به استقبالش آمدند. ولید چون با اینها در دوران جاهلیت یک زد و خوردی داشت، خیال کرد که آمده ان او را بکشن، فورا فرار کرد. آمد ولیده، یا رسول الله اینها مانع شدن از دادن زکات، من از زکاتم در اون زمان به معنی ارتداد بود، اگر کسی واقعا زکات را نمیداد یعنی حکومت پیغمبر اکرم را قبول نداشت، معنایش ارتداد. اگر پیغمبر به حرف این آدم گوش میکرد باید لشکری را بفرستد برای جنگ اونها. فورا آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا لئلا تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. تبرسی می نویسد پیغمبر لشکری را آماده کرد بفرستد برای بنی المصطلق. این بخش دروغه، پیغمبر اکرم اعقل العقلاست، انسان معصوم است، هرگز به فاصله یک نفر خون جمعیتی را نمی ریزد. این تکفیری ها هستند که به یک بهانه ای انسان ها را می کشند و افتخار میکنند. این بخش که در شأن نزول آمده است، این بخشش که پیغمبر آماده ارسال سپاه و لشکر بود، حتما دروغ است. این با روحیه پیغمبر و سلیقه پیغمبر ارشکرم سازگار نیست. بله، متوقف بودن چه کنن؟ راست میگه دروغ میگه؟ این آیه آمد. در اینجا دو تا سوال مطرح است در شأن نزول، من هر دو را میگم قبل از آنی که به استدلال برسیم. دو اشکال در شأن نزول هست، این آخری که هیچ، این اصلا دروغه. ارشکرم اولین است که بنی المصطلق در سال ششم مسلمان شدند. ولید ابن عقبه امویه، در عام الفتح اسلام آورده. عام الفتح که هشتم، چگونه می شود پیغمبر کسی را که در سال هشتم و نهم مسلمان شده برای زکات بفرستد کسانی که سال ششم مسلمان شدن. بگه سؤالیست، جوابش نداری؟ جوابش روشنه. لازم نیست که این پیغمبر ایشان را سال ششم بفرسته، نه، ممکنه سال نهم فرستاده باشه، یعنی بعد از آنی که مسلمان شده است ایشان را فرستاده. چون هر سال پیغمبر جبایت و صدقات داشت، افرادی را میفرستاد، زکات را جمع میکردن. دلیل بر این نیست که حتما ششم، هفتم، هشتم فرستاده، لعل در نهم و دهم فرستاده. این اشکال قابل دفعه. اشکال دومین است که پیغمبر اکرم چگونه یک انسان فاسق را استخدام نظام کرده، اون هم برای چنین کار مهم. این جوابش چیه؟ پیغمبر مأمور است عمل به ظاهر کند، تا اون زمان از این آدم خلافی سر نزده بود. حالا در باطن چگونه بوده است؟ اون حسابه علی الله. پیغمبر مأمور است که بر ظاهر عمل کند، و الا اگر بخواد بر باطن عمل کند علی میماند و حوزه، ولذا به ظاهر عمل کرده و تا اون زمان هم از این مرتکه چیزی صادر نشده. حالا بعدها یک مسئله دیگر. این شأن نزول. بعد عرض کردم خدمتون که نه، این آدم خطا نکرد، بیش از خطا، به جهت این که عرض کردم همین که میبیند اینها با احترام میگن، لااقل یه نفر مأمور میفرستد که ببیند که موضوع چیه، مقصره. اگر این آدم به اصطلاح عامد نباشد مقصره، نباید فورا بیاد بگد اینها مانع از زکاتند و منع زکات در اون زمان نشانه ارتداد و مقابله با نظام بود. تمام. شأن نزول تمام. البته ورید ابن عقبه بعدها پرده را بالا زد، به اصطلاح فسق خودش را ثابت کرد. کی؟ در اون زمان که از طرف عثمان استاندار کوفه شد، در اون زمان شراب خورد، آمد نماز صبح را خواند، به جای دو رکعت چهار رکعت نماز خوند. بعدن گفتن این چهار رکعت خوندی؟ گفت اگر مایلید اضافه کنم شش رکعت بخوانم. حتی قی کرد عرض کردم محراب را هم آلوده کرد. مردم کوفه جمع شدند و نامه به عثمان نوشتند و خلع کرد. آمد مدینه، امام امیر مؤمنان اصرار داشت که بر این باید حد مسکر بزنن شرابها. هیچ کس جرأت این نداشت که این حد را بزند. چرا؟ چون برادر رضایی عثمان بود. امیر مؤمنان 80 شلاق زد. بعدن به عرض کردم خدمتتون که مأمورش گفت 20 دیگر هم بزن. گفت اون 20 برای چی؟ گفت در مسجد شما این کار را انجام دادی. الا اجهارن، این مرد بعدها فسقش خیلی روشن‌تر شد. مفسرین میگن این آیه در حق این مرده. او من کان مؤمنن، امیر مؤمنان، که من کان فاسقن لا یستوون. مفسرین میگن این آیه در حق این دو نفره. این دو نفر با هم مذاکره کردن، عرض کردم ورید بگفت من برترم، امیر گفت من برترم، این آیه آمد. او من کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون. بنابراین اگر زبان پیغمبر اکرم خلاصه تا پردر خیلی بالا نزدن، بعدها فسق این آدم روشن شد. اذا تبین شأن النزول، گاهی میگن اسباب نزول، فنقول تارتن یستدلو به مفهوم الوصف و اخرى یستدلو به مفهوم شرط. گاهی با مفهوم وصف استدلال میکنن، گاهی با مفهوم شرط. امروز اگر ما درسیم مفهوم وصف را میخونیم. مفهوم وصف کدومه؟ یک مسند الیه میخواد، کنارش یک صفت، کنارش یک صفت. این صفت لا سادس له باشد. میگم الغنم الصائمه فیه زکات. الغنم مسند الیه، صائمه وصفه، گوسفند بیابان چرا فیه زکات. مفهومش کدومه؟ الغنم غیر صائمه لیس فیه زکات. این صائمه یه صفت است که لا سالس لها، یا بیابان چرا است و یا در خود خانه علف میخوره. هر صفتی که لا سالس له باشد، امرش دائم باشد بین الوجود و العدم، فی الغنم صائمت زکاتون، یعنی فی الغنم المعلوفت لیس بزکات. پس مفهوم وصف شد مسند الیه میخواد، صفتی میخواد، این صفت لا سالس له باشد. اگر آمدن گفتن این مسند الیه با این صفت این محمول را دارد، معنی چیه؟ یعنی این مسند الیه منهای این قید این محمول را نداره. غنم به قید صائمه زکات داره، غنم منهای صائمه زکات نداره. حالا در آیه پیاده کنید، این جاءکم بنبأٍ، نبأ صفت نه صفت نیست بلکه جزء صفت. موصوف کدومه؟ این جاءکم مخبرون مقدره، این جاءکم مخبرون، این جاءکم مخبرون فاسقون بنبأٍ، نبأ رو بندازه عقب. این جاءکم مخبرون فاسقون بنبأٍ، اگر مخبر فاسقه فتبین. فاسق با عدالت لا سادس له، یا فاسقه یا عادل. مخبر در صورت فسق تبینو، مفهومش چه میشه؟ بگو. مخبر در صورت عدم فسق یعنی چه؟ یعنی عدالت تبین نداره. اینا میگن مفهوم وصف. حتما باید یک مسند الیهی داشته باشه. صفت هم مما کن بگو لا سالس له باشد، دو قسم باشد، صائمه معلوفه، فاسق عادل. اینجا اکن مخبرون فاسق بنبأٍ فتبینوا، یعنی اینجا اکن مخبرون لیس بفاسق یعنی عادل، فلا تتبینوا. این یه بیانه، این بیان رو امروز بررسی میکنیم. عرض کردم با مفهوم وصف استدلال شده. برای مفهوم وصف دو بیان هست، کیفیت استدلال با مفهوم وصف دو بیان دارد. این بیان اولشه، بیان دوم بماند برای فردا. هنوز به مفهوم شرط نرسیدیم، تمام بحث ما فعلا در مفهوم وصف. استدلال به مفهوم وصف دو بیان دارد، هذا هو البیان الاول البیان الثانی لمفهوم الوصل غدن ان شاء الله تا برسیم به مفهوم شر. عرض کردم خدمتتون که این آدم که مستدل خلط کرده است بین قیود، پنج جور ما قید داریم، اگر این پنج جور رو حفظ کنید استدلال این آدم فرو می‌ریزد. یک، گاهی قید ما قید زائده، یک بتونه حفظ کنه، گاهی قید ما قید زائده، گاهی قید ما قید توضیحیه، سه، گاهی قید ما قید غالبیه، گاهی قید ما قید احترازیه، گاهی قید ما قید مفهومیه. پنجتا آقای که میشه میتونی حفظ کنی؟ ها، الاول قید زائد، دوم قید توضیحی، سوم قید غالبی، چهارم قید احترازی، پنجم قید مفهومی. اما اول مثالش بزن، قید زائد، الانسان الزاهک ناطقون، زاهک اینجا قید زائده، الانسان ناطقون، الانسان الزاهک، این قید قید بی خودش، کل حچره فی جمد الانسان. دو، گاهی قید ما قید توضیحیه، مثال بزنید، قرآن می‌فرماید که عرض کردم خدمتتون که اون آیه را بخوانید، ولا تکرهوا فتیاتکم، پشترش ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا، می‌فرماید کنیزهای خود را بر زنا اکراه نکنید، که این عرد نتحسنن، این عرد نتحسنن قید توضیحیه، اصلا اکراه در کدوم صورته؟ که طرف نخواد، و الا اگر طرف بخواهد این که دیگه اکراه نیست. مثل معروفه میگه چرا مرا هدم میدهی، من که خودم دارم میرم، این عرد نتحسنم قید توضیحیه، اصلا اکراه در جاییست که دختر بخواد پاک بمانه، و الا اگر خود دختر پاک نمیخواد بمانه اون که اکراه نیست. ولا تکرهو فتیاتکم، یعنی کنیزها، عدل بقا بر زنا، این عرد نتحسنم. سه، قید ما قید غالبیه، آیه مبارکه، کدام آیه؟ آیه‌ای که در باره ربائبه، زنی را گرفتم از شوهر قبلی دختر داره، این دختر برای انسان حرامه، کی؟ اگر با مادرش ازدواج کند، عرض کنم نزدیکی کنه، و ربائک و ربائک و ربائک مناتی فی حجورکم، این حجورکم قید غالبیه، غالبا زن که میاد دخترش هم همراه خودش میاره خانه شوهر، و ربائبکم مناتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این فی حجورکم قید غالبیست، و الا اگر من با زنی ازدواج کنم از شوهر قبلی دختری دارد، ولی دختر در خانه من نیست، در خانه شوهر قبلی، باز برای من حرامه. تا اینجا چند تا گفتیم؟ یک، قید زائد، مثالش الانسان الزاهق ناطق، قید توضیحی، ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا، سه، قید غالبی، مربوط به ربائب و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من النساء اللاتی دخلتم بهن. چهار، قید احترازی، واستشهدوا شهیدین من رجالکم، شهیدین من رجالکم. این قید احترازیه. دوتا مرد، اگر دوتا مرد نباشد شخص این حکم نیست. چرا من گفتم شخص این حکم؟ ممکنه جانشین داشته باشد، نوع حکم باقی باشه. و لذا میگن اگر دو مرد نبود فرجلون و امرأتان، در خود آیه این قید را میگن قید احترازی. فاستشهدوا شهیدین من رجالکم، این رجالکم شهیدین قید احترازی است. اگر دو مرد نباشد شخص این حکم نیست. اما دلیل برای نیست که نوع حکم هم نیست. نه، ممکنه باز نوع حکم باشد، استشهاد باشد. کدام؟ جایی که یک زن و جایی که دو زن و یک مرد ذمیمه بشه. فرجلون و امرأتا. آیا قید احترازی قید مفهوم داره؟ نه، قید احترازی قید مفهوم دار نیست. قید احترازی میگد مادامی که من هستم، من نباشم، شخص این حکم نیست. اما ممکن است سنخ این حکم باشد. خاطرتون هست در مفاهیم خوندیم، گفتیم قید که از بین برود شخص حکم از بین میرود، اما اگر نو هم رفته یا نه دلیل بر رفتن نو نیست. پس کدام قید مفهوم دارد؟ پنجمی، القید ذات المفهوم. اون کدامه؟ قید علت منحصره باشه. علت منحصره. مادامی که علت منحصره نباشد قضیه مفهوم نداره. پس آقایان خلط نکنید بین قید احترازی و بین قید ذات المفهوم. قید احترازی دلیل بر این است که شخص این حکم نیست. اما ممکن است نوع حکم با قیام قیدی باشه. اما قید مفهومی اون است که نه، علت منحصر است، برود دیگه جانشین ندارد. اذا علمت ان القید علا اقسام خمسه، کدامش مفهوم دارد؟ پنجمی، پنجمی. اذا علمت ذلك فردا ببینیم این بیان اول درست است یا درست نیست. فردا انشاءالله بیان اول را بررسی میکنیم.